الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون. فرمود که هیچ گریزی نیست جز این که در راستای زلال کردن جبهه حق یک فشارهایی به صحنه حیات مؤمنین وارد می کنیم و بحثش هم گذشت که در عین این که خداوند اجازه این سنت فشار رو میده، اون بحثش که کفار ممکن است نقش اجرای این سنت خدا رو داشته باشن و به عذابشون برسن، جای خودش محفوظ هست. همینطور که سنت خداست که با شیطان ما رو وسوسه کند و در جهت انتخاب دین و مقابله با این وسوسه ها بتونیم فربه و قدرتمند بشیم، و این به این معنا نیست که شیطان که حالا مجری سنت خداست کار خوبی میکنه یا شخص خوبی است. این بحثش به حمدالله شده است، ولی التفات داشته باشید. در آیه 10 فرمود خب حالا که سنت ما اینه که حتما این سختی ها رو به روش های مختلف در حوزه جمع مؤمنین وارد میکنیم تا معلوم باشه که چه کسی مؤمن است چه کسی مؤمن نیست. یه عده‌ای پیدا میشن اینا ایماندارند که کارشون به انتها نمیرسه، یک. یه عده‌ای کافرانیان که در این وسط فکر میکنن خوشخدمتی میکنن به مؤمنین، از اون طریق که میان میگن که اصلا بیان بابا جون از این دین دست بردارید، میبینین چقدر سخت است، بیان کوتاه بیان ولش کنی. پس به مجرد این که اسلام وارد زندگی بشر بشه سه نکته پیدا میشه. یه عده‌ای که متوجه میشن جنبه دینداری با سختی ها به اون مقصد و مقصود میرسه، یه عده‌ای اومدن وارد حوزه دین شدن میخواندم دینداری کنن، ولی وسط آیه 10 رو نگاه کنین، جعل فتنه الناس که عذاب الله. خیلی تعبیر زیباست. اینا فشارهایی که دشمن و منافق میاره نمیتونن تحمل کنن، راست عذاب خدا میگیرن، که بحثش به حمدالله اون جلسه شد. شرحی هم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه دادن خیلی عالی است. ایشون هم همین هم میفرمان چون ایمان در نظر اینان خار است، فکر میکنن ایمان چیزی نیست که خیلی باید خرجش کرد، میگویند هیچ عقلی نگفته که خودمان را به خاطر ایمان به خدا به این زحمتها و عذابها بیفکنیم و لذا از ایمان چشم میپوشند تا مبادا مردم اذیتشون کنند. دقت کنین واقعا آیه همینه میگه یا نمیگه، یعنی آیه اصلا احتیاج به تفسیر نداره. میگه آقا و من الناس من یقول و آمنا بالله، یه دهی هستن میگن ما ایمان آوردیم، فاذا اوذی فی الله، حالا که در راه خدا فشار بهشون میاد، جعل فتنه الناس کعذاب الله، اینا فتنه ای مردم، فشاری که به جهت غیر بهشون میاد، اینا راست عذاب خدا میگیرن و چی؟ و بعد عقب میشینن، چون میفرماد که اینا میگن نه پس فایده نداره ما این دینداری که توش سختی هست نخواست. پس چهره دومی پیدا شد، یه چهره که قبول کرده است، گفت رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. گرگه از دور وقتی گوسفندا رو میبینه گرد گله رو تحمل میکنه، چرا؟ چون کار مهمه. رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ. کسی که میبینه ایمان افقش خیلی بالاست، معلومه که انسانهای عادی تنگ زمینی نمیکشن و نمیذارندم راحت عملی بشه، خب پس بناست که ما برای رسیدن به اون افقهای عالیه هر سختی رو تحمل کنیم. عرض عریضی داره، این خودش جای خودش خیلی خوبه. این که میفرمان مؤمنین که به افقهای عالی دست پیدا کنن اصلا هم منطق با عوام نیستن که بخوان عوام به اینا به به و چه چه بگن، نه به به و چه چه میگن، نه تحملشون میکنن، فشار بهشون میارن. اون یه گروه هست که خوب میفهمه ایمان خرج دارد، فشار دارد، پاشم وامس. برای همین هم بارها عرض شده است اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین را شما میبینید هیچ چیشون نیست. درسته نسبت به ما خیلی اذیت میشن، یه ذره اذیت های اینا را متحمل نمی کنی، ولی شما دیدین یه اخم برو بیارن اگه میفهمن چی دارد میاد رو زمین، همطور که شهدای عزیز ما فهمیدن چی دارد به قرن به این قرن اضافه میشه. راحت ترین چیز دادن جان بود برای این عزیزان، یقین بدونید. یه گروه دیگه هستن، اینا میان به میدان، یعنی بیرون اردوگاه دین نیستن، وارد اردوگاه میشن ولی نمیفهمن قواعد بازی در این اردوگاه را، نمیدونن این اردوگاه جان میخواد، آبرو میخواد، فشار میخواد، سختی داره، نمیتونه، تا اینجا نکشیده از تحلیل دینداریش. حالا وقتی فشار بهش میاد این فشار رو خیلی میدونه، راست فشار قیامت جهنم میدونه، میگه ما نیست. این دو گروه. گروه سوم آیه 12 میگه من طرحش میکنم ولی هنوز آیات قبلی روشن نشده. یه گروه دیگه میان، اینا اصلا دین نمیفهمن. خیلی دقت کنید، گاهی کفر اوورده است، این حساب روشه، دین نمیفهمه، نمیدوندم دین اصلا چی هست، چه قیمتی داره، ولی میبینه انگار این مسلمانه تو سختی هست، فشار روشون هست، مشکلات دارن. میگه میدونین یا نه بابا ولش کنین پا من، میبینه سختی هره، حالا اومده شاید دلسوزی هم بکنه با. میگه بابا همه مصیبت هم حالا اینه که شما میگون آقا نظام اسلامی و ولایت فقیه و اهل البیت و اینا، بابا ولش کنین، ولش کنین پا من. پا من یعنی چی؟ یعنی نه بابا، خدا که اذیتتون نمی کنه، خودش به خدا اعتقاد نداره ولی یه تحلیل روشن فکری داره که بالاخره خدا هم اگه باشد که حالا فرد طرف برای این که بیدین شده سو اینا که اذیتش میکنه، بیچاره نونش آجر شده بوده است، بیچاره ستمه خورده است، بابا اگه خدایم باشه کاری با این نداره. یعنی در واقع شخصیت سومی را خداوند در این آیه میخواد فرهنگش را نشونه ما بده، که فرهنگش چیه؟ که اومده است به اسم دلسوزی برای بچه مسلمونا پیشنهاد کفر میکنه. میگه بابا ولش کنی چیزی نمیشه. خب خدا خیلی به ما کمک میکنه. خدا میخواه بگه یه قدم یه قدم بیان جلو عزیزان، اینا حساب تو کارش هست. یه جا خدا میفرما آخه من که میتونم یه جور دین بیارم که همه آدم ها مؤمن بشن؟ آخه این چه ایمان نیست؟ ایمان اون قله های عالی صعود انسان هاست، پس باید با سختی گیر بیاد چون یه چیز بالاییست. پس مسئله این نیست که از دست من در رفت از فشار به مؤمنین، یا از دست من در رفت است که خود این آقای مثلا بیدین اومده است دلسوز مؤمنین شده است. نه، این برنامه است. حالا یکی یکی آیه ده، اون جلسه من اشاره کردم به این آخر آیه ده، اما حس کردم عمق این فرهنگ گاهی ازش غفلت میشه. بعد از اینکه قضیه اون شخصیت های وارد اردوگاه دین شده و قواعد دینداری رو نشناخته رو بحث میکنه، بعد یه جمله به اصطلاح ما میگن معترضه تو پرانتز میگه و میره، نمیخواد روش بمونه، اما نکته خوبیه. میفرماد ولا ان جاء نصر من ربک، وقتی که یاری ما اومد. یعنی چی؟ یعنی این مقاومت ها و پایداری ها در دین و خریدن فشارهایی که لازمه یه دینداریست، انتهاش یک آسودگی و یه نصر است. یعنی اینجور که نیست، ما دست خودمونه، میدونیم تا کی فشار بیاریم. تا وقتی که ابراهیم علیه السلام رفت چاقو را گذاشت گردن وجود مقدس اسماعیل، همین. ما که نمیخوایم اسماعیل از ابراهیم بگیریم، ما میخوایم ابراهیم رو مفتخر کنیم که خدایا دیدی که در دل من جز تو نیستی، چون تو آزاریم چون تو ما شدی. وقتی دیگه تو ما شدی که ما تو رو اذیتت نمیکنیم، دنیا رو بد میدیم، و ما میخوایم تو حیف توست که جز خدا داشته باشی. میام یه کاری میکنیم که حالا قلبت از زلال کنیم، خلوتگاه ما بشی، و وقت همه چی بد میدیم. دیوانه تو، وقتی دیوانه تو چه، خب دیگه دنیا رو میخواد چیکار؟ اما شما خودتون دیدین امام رحمت الله علیه که تو عرصه های مختلف نشون داد که فقط خدا. این خدا چی از امام گرفت؟ نون گرفت، آب گرفت، آبرو گرفت، خونه گرفت، ماشین گرفت، هواپیما گرفت. کی پول داره زنه یه لوفتانزا کرایه کنه از پاریس تا ایران؟ ظاهرش اینه که آقا بیچاره در به در دنیاست، اما واقعا و واقعیتش اینه که هر کاری خواست بکنه این مرد الهی کرد. یخته دگاه کنی، شاو و صدام و امثالم گفتن این آقا بایکوت شد. ولی خب اگه بایکوت شد دیدین هر کاری خواست بکنه. مؤمنه که خدا نمیگیره ازش اون چه که نیازشه، حیفش میدونه که خدا رو در قلبش همه جایی نکنه. این جمله پس یه مژده ریز قشنگیست. پایداری شما نه برای عذاب شماست، برای منور شدن شماست. بعد میگه حواستون رو جمع کنید، حالا که بعد از این پایداری، خیلی گوش بدید، ما یه نصرتی براتون میفرستیم، همینا که تحمل یه ذره فشار دشمن نداشتن، جمله رو نگاه کنین، لیقولن انا کنا معکم، میگن آقا ما هم با شما بودیم، ما هم انقلاب کردیم، ما هم اومدیم تو انقلاب، پس چرا اومدین تو انقلاب؟ پس چرا حالا اینقدر میبازید خودتون یه ذره فشار دستا بالا؟ می‌نویسن چی؟ می‌نویسن که آقا می‌بینین که ما به رهبری، ما در همه عرصه‌ها بودیم و فعالم بودیم و مبارزه هم کردیم و پس چهره‌های نشناخته هم نیستیم. پس اگه نیستید عزیزان من، خدا برادونم خوب بخواد، منم خیلی بدبین نیستم، معتقدم نیستم اینام خائنن، نه والا، اما خب معلومه است که یه ضعف مبنایی تو شخصیتتون هست. ضعف مبنایی چیه؟ این یه ذره فشارم انگار گفتن که انگار عذاب قیامت اومد.
هنوز همین فشار باشه. بعد آیه 11 که اون جلسه هم روش موندیم، آقا این کلید خیلی عجیبه، این کلیدا گم کنین همه گم میشه. وليعلمن الله الذين آمنوا. چرا این فشار هست؟ چرا این سختی هست؟ برای این که باید و باید خدا مؤمن و از منافق جدا کنه، روشن کنه، برای این که خدا بنمایاند، علنی کند، نشان بدهد، بگد که قضیه از این قرار است که کی کافره کی منافقه. عذر میخوام، کی مؤمنه کی منافقه. از این وسط کافر نیست، جمع مسلمی ندارد، خدا تحلیل میکنه. میفرماد یه عده‌ای در درون شما بودند و هستند که اینها ادای دینداری در میارن. من تقاضا دارم عزیزانی که میرسن اون خطبه منافقین رو که به حمد الله خداوند به ما لطف کرد بحث کردیم، در 10-16 جلسه بحث شد، وجود مقدس امیرالمومنین خیلی کمک میکنن. چهره نفاق را تا ملت نشناسد نمیتوند از دپوها و پشتها درست طی کنه. نفاق از همه دین دارتر میزند و بیدین است. شما الان رودون میشه مثلا اگه نماز شب دیشب خوندن بگوید، خب حتما نمیگوید. منافق حتما میگه. خب حالا یه آدم سادم باشه میگه هیچ کدوم اینا که نماز شب نخوندن ولی این زمان بسته خونده است. آخه اون برنامه دارید برای اینکه منو گول بزنه ده شما را. شما که برنامه ندارید هم دیگه گول بزنید. حالا اون تو خطبه مفصل بحث شده. خدا میگه کمک از این بالاتر که میخوام در دل این فشارها علنی کنم جبهه کفر، جبهه ایمان را از جبهه نفاق. پس شما بهترین خدمت را در جامعه فشارهایی بدونین که برای زلال کردن است. چی میشه؟ یعنی فشارها در حدی است که ملت را از پا درآورد یا عیاشها را رسوا میکنه. روش وقت بگذاری، جدی است مسئله. اینقدر گاهی میدمند به ما که ما راست راستی فکر میکنیم که راست راستی انقلاب اسلامی همه را بدبخت کرد. من واقعا خواهش میکنم، خب یه مطالعه بفرمایید. در عین اینکه معتقدم نفاق تو جریان ها هست، ظلم میکنه، ولی به قول یکی از عزیزان همین امروز که خیلی هم انصافا طرفدار نظام اینا نیست، یه آقایی تو دفتر تربیت معلم گفت که آقا خیلی وضع بده است، اصلا مردم بیچارند و ماشین خیلی گرونست اینا. ایش منم واسه نگاه میکردم چون این دوتا با هم رفیق بودن، یه همپالکی بودن. بعد اون یکی گفت نداری خیلی به انصافی میکنی. بعد گفت آقا من میخواستم برم خارج، خودش میگفت، اون یعنی که حالا داشت با اون یارو دعوان کرد، گفت من خواستم برم خارج، رفتم پاسپورت بگیرم، دیدم به یه کسایی اومدن پاسپورت بگیرن که ما یه ریالشون میخواییم بدیم از نظر فقر. من حرفش این بود نه، اینجورم که شما داری تبلیغ میکنی که مردم از نیازهای منطقیشون ساقطن در این حد که شما میگون نیست. و تازه شما اینو نمیگون برای اینکه اون بنده خدا بابم که واقعا فقیرند رو میخواین مشکلشون حل کنید، شما میخواین نظام رو هو کنید. دوتا بحث هست. میگه من میدونم دارم چه کار میکنم، من در این فشارها انسانها را از حیز حیات و از شرایط کمال نمیخوام بندازم، من در این فشارها روشن میکنم کیا دروغ میگن دین دارن کیا راست میگن. الان اینا که الان برشن توی نامشون نوشتن که یه اشاره، من حالا این جملهش نمیگم، نوشتن که تالا مشکلات در طول تاریخ به این اندازه برای ملت ایران نبوده. میگن جنگ جهانی دوم خیلی کمتر فشار بوده است و قبل از قطعنامه‌ام یخت شبیه بوده است، حالا دیگه خیلی بدتر است. خلاصه مردم جانشون به لبشون اومده. خب حالا واقعا من نمیدونم اینا کیا میگن. حالا ممکنه است یه نمونه رم آگراندیسمان بکنم، ولی وقتی میشینی با خودش میدونی این تو دفتر میگفت چی؟ میگفت علت این که ما جانمون به لبن اومده است برای این که ماشینهای ایران گرون است. و وقتی آقا بهش گفت بابا اولا گرون نیست، در ثانیه الان خیلی راحت وسایل نقلیه ما رو میبرده میاره. بعد اون گفت که نگو بابا من سوار میشم، من ماشینم خراب بوده است، اومدم از این ور شهر رفتم اون ور شهر، سخت نبود. گفت آقا واسطه بودین یا نشسته بودی؟ گفت که خب یخت گاهی وامیسم گاهی هم هجا هست میشنم. گفت خب همین بفرمایید، گاهی وامیسید. گفت یعنی میگوید رو پر قو بذارندم این برا اون برا ببرندم؟ این چیه؟ چی میخوای؟ حالا به اینا میگن چی؟ وای آقا مردم بیچارن. حالا چرا بیچارن؟ برای اینکه میگفت ماشین فلان 500 هزار تومان گرونتر از اونی است که من دلم میخوا. خیلی مردم بیچارن. حواستون باشه کلا سرتون نره. یه عده‌ای بیچارن نوکر انقلاب هم هستن. یه عده‌ای باچارن میگن همه بیچارن. این آیه میگه من میدونم دارم چه کار میکنم. اگه جو نگیردتون ولیعلمن الله الذین آمنو، من دارم جبهه ایمان و از جبهه نفاق درست جدا میکنم. شما خودتون ببینید کیا الان معترضن، چه وضع بده است. اونایی که عموماً وضعشون خیلی 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 از من و شما بهتره است. چرا یه بنده خدایی اون پیرزنه که تخم مرغاشو برای جبهه میداد اون علم میگه وضع بده است، یا میگه خدایا بتونم کفشم نبوشم پا برهنه باشم ولی نظام اسلامی بمونه. اون که میدونه خسارت ببخشین هزینه موندن نظام اسلامی را باید بده، اون با خودش پذیرفته است و اون اتفاقا سختش است. اما این نه، این داره نفاقش رو میکنه. چرا نفاقش رو نمیبینی؟ این چپه چندم، این نکته. حالا وقال الذین کفروا، و اونهایی که کافرن، باری که الله آدم خوبا رو پیداش میکردیم، للذین آمنو، برای اونا که مؤمنه، میگن چی؟ اتبع او سبیلنا، بابا بیان تو خط ما، ولش کن، میبین سطمه میخوری، میبین فشار بد میاد، بیا تو خط ما، ولنحمل خطایا کن، پامه همه خطایات پامه. واسه شما حساب کن، یه آدم کافر بیدین اومده به یه بچه مسلمون جبهه‌ای میگه بابا ولش کن دینا، بیا پیش من، بیا تو خط ما، بشو تو من بیدین، پامه همه تقصیرات پامه. دقت کنید منطقا. خدا میفرماد و ما هم به حاملین من خطایا هم. آخه اینا چطوری میتونن خطاهای این بچه‌هایی که میخوان از دین برن بیرون تحمل کنن؟ دقت کنید یه فشار اومده به بچه مسلمون، به این خانواده، به این شخصی که دین داره. حالا این اومده میخواد از طریق این فشار اینا بقاپدش، بکشوندنش به جبهه کفر. به شما میگه حواست جمع باشه، این یه جریانه. این میدونه از طریق این فشارهایی که به تو اومده چطوری تو رو از کل دین به قاپه بیرون، از کل نظام بکشه بیرون. بعدم میگه آقا پا من، از کل حاکمیت دین تو رو میخواد خارج کنه. بعد میگه اگه مشکلی هم هست، بی دینم شدی، جهنم هم خواستی بری، پا من. آقا تو چطوری میتونی پا خودت بگیری؟ خدا میفرماد که آخه ارزه نداره. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شر. اینا اصلا کاری نمیتونن بکنن، هیچی. انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن. یعنی چه دروغ میگن؟ یعنی اصلا خدایی که باید گناه ها را ببخشه و هر کس از نظام الهی خودش برد بیرون به خاطر فشارها گناهش را ببخشه، خدا میتونه ببخشه. خدا هم که به این آقا این افراد اختیاری نداره. پس اینا دروغ میگن، اینا یه ادعاست. حواستون کجا؟ نکته جالب اینجاست که اینا ادعا دارن که باید مؤمنی ملت را که سختشون است دنبال خودشون بکشن و از جبهه دین و پایداری در دینداری در حین مشکلات جداشون کنن. بعد میگن آقا پا ما میخوایم اینا رو نجات بدیم، ما به کمک اینا میان. من دیدم خیلی مصداق خوبیه. خوب دقت کنید فضایی که قرآن کمک میکنه که آدم همه جریانهای منفی را بفهمه. این بنده خدا با که بنده معتقد نیستم که اینا واقعا نمیدونم منافق و کافر و اینا، معتقدم که گول میخورن خیلی هاشون. اومدن برداشتن حالا طبق اون OLL چی میگه؟ Open Letter to Leader. اون آقا گفته بود بیا نامه سرگشاده به اسم رهبری بنویسید، آتو جامعه پخش کنید. این یه سیاست جهانیست، برای براندازی همیشه بوده. اینا گول این جریان خوردن. اگه نه اونقدر بی ادب نبودن که بخوان خیلی سریع بزنن. ولی به نظر من قرآن کمک شما میکنه که ببینید کار کجا خرابه. بله اومدن گفتن که آقا ما خلاصه قبلا زحمت کشیده ایم و الان وضع خیلی بد است و بعد از دوم خرداد هم داشت خیلی وضع خوب میشد و دیگه همه داشتن، همه کشور داشت آباد میشد. بعد یه عده گروه مشکوک اومدن جالجریان دانشگاه رو درست کردن، یه گروه مشکوک تو سیستم قضایی اومدن جلوی یه سری افراد که میخواستن کار کنند و خدمت کنند گرفتن، یه سری نماینده را نگذاشتن خدمت بکنن، تصمیمات مجلس و دولت و اینا را شورای نگهبان خونسا کرد، مجمع تشخیص مصلحت و شورای انقلاب، خلاصه جلو کار را گرفتن و خلاصه مسئولای کشور و مدیران نمیتونن کارشون رو بکنن و برخورد با نهادهای جامعه مدنی میشه. اینا تا اینجاش من برداشتم این بود که اینا واقعا یه تصوری داشتن که دومی خرداد که میشه هر کاری دلشون میخواه میکنن، مثل جریان بورژواهای فرانسه. بورژواهای فرانسه اومدن کلیسا رو گذاشتن کنار، بعد هر کاری خواستن واقعا کردن، هر تصمیمی که اینا گرفتن شد. اینا تو ذهنشون این بود که خب تو جمهوری اسلامی هم میاندا دیگه، اینا هر کاری، حالا نماینده هر کاری دلش خواست فوش داد، فوش به شخص داد، خب دیگه نماینده از مسئولیت پارلمانی داره. آقا اون مثلا مسئول هر کاری دلش خواست میکنه، آقا اونجا رفته است نمیدونم یه سری رفقاشو فرستاده خارجی کشور، معلوم زد و بندا کردن پتروپارس و اینا. نه دیگه هر کاری دلشون خواست باید بکنن. خب بعد دیدن که قیه دی جلوشونه، نمیذارن، میگن بابا حساب و کتاب از شهر باید تعیین کنه. اینا فکر کردن دیگه حال بعد از دومی خوردن هر کار، نمیخوام بگم خطا نیست، ولی اینا توی جریان دیگه افتادن. اینا فکر کردن بعد از دومی خورداد دیگه حالا هر کاری خواستن بکنن، دیگه شورای نگهبان بگید این کار حلال است این کار حرام است نیست، بعد حالا اینا دیدن انگار نمیشه، هر کاری دلشون میخواست. اینا تحلیلشون این است که دومی خورداد یعنی مردم و مردم هم اینا رو آوردن سر کار، حالا اینا هر کاری دلشون میخواد بکنه. بعد حالا که دیدن انگار نمیشه، سیستم قضایی اونجایی که درست عمل میکنه، اونجایی که نمیدونم تون میکنه ده خطی میکنه ده، من هیچ دفاع نمیخوام بکنم. آخر عرضم هم تو این قضیه میخوام بگم من واقعا معتقدم نقص هست، تنگ نظری هست، تند روی هست، ولی یادتون باشه یه دهی تند روی ها را مثال میزنن تو اصلا بگن آقا هیچ، نه شورای نگهبان میخوام، نه سیستم قضایی میخوام، که سیستم قضایی نظام اسلامی غیر سیستم قضایی دنیاست. سیستم قضایی نظام اسلامی حرام و حلال هم جزءشه، یعنی اگه یه کاری حرام است، مثلا خب هیچ وقت تو اروپا زنا کردن اگه خود زنه و مرده بخوان دیگه خلاف نیست. اینجا هم تو همین روزنامه نوشته بود دیگه، خود من یادمه نوشته بود البته لواط چیز خوبی نیست ولی ما نباید سخت بگیریم، خودشون باید انجام ندن. خب تو سیستم قضایی که اینجور نیست، نه لواط کسی بکنه میخواد شاکی باشه، طرف میخواد نباشه. تو اروپا اینجوری است، اگه فاعل یا منفعل شاکی بود اونجا وقت میشه دادگاه رسیدگی کنه، ولی اگه هیچ کدوم شاکی نبودن رسیدگی نداره. این تصوری که باید هیچ مانعی جلوی خواست ما نباشه، این تصور تصوری بود و حالا از این جهت اینا گله دارن. بعد حرفشون این است که پس نه، حالا که نگذاشتن ما اصلاحات بکنیم و این کار رو بکنیم، پس عملا هیچ اصلاحات نمیشه و مردم مایوس شدن ده اینا. بعد میگه که خب یا باید برگردید و نمیدونم رأی مردم رو بپذیرید، اسمش هم البته گوشه قانون اساسی، ولی وقتی دقت میکنین منظورش از قانون اساسی اینجا اینه که هر چه مردم میگن، درسته که خب قانون اساسی رهبری توش هست، شورای نگهبان هست، میگه وگرنه استبداد است. خب بعد میفرمان که شرطش این است که میگن آنچه ما میفهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخوان. خب اول میگن مسئولا، بعد جمله که میگن یعنی رهبری، و اگر جام زهری باید نوشید مثل امام که نوشید باید نوشیده شود. یعنی خیلی قشنگ، خب من به عنوان یه مسئله عقیدتی دارم خدمتتون عرض میکنم، اینجا شده دقت کنی، یعنی خیلی قشنگ پیشنهاد میکنن آقا بگو جناب رهبر فقیهی که باش بگو اشتباه کردن. حالا امام در چرابتی، امام میدونین که این جمله مال امام حسن علیه السلام بود، امام حسن فرمودن که نمیشه، جفت طوری شده است، معاویه هم کاری کرده که ما نمیتونیم از این طریق پیروز بشیم. جام زهر که امام حسن و امام رحمت الله علیه نوشیدن، یعنی آقا پس بنابراین دیگه از این به بعد میگم دزدی حلال است، از این به بعد دیگه دست دزد نمیبریم، پشیمانی. اینجوریه جام زهر امام حسن و امام خمینی، یعنی آقا ما از این کارا که کردید اومدین دست دور دادین شورای نگهبان باید تقویت بشه، گفتین سیستم قضایی باید مستقلا کارشو بکنه، از اینا دست بردارید و تازه هم عذرخواهی کنید همم که دیگه از این کارا نکنید. یاد خوارج خیلی سریع من افتادم تو این قضیه. خوارج اومدن به امیرالمومنین گفتن که چی؟ آقا بیا بگو که اشتباه کردم، وگرنه نمیذاریم ادامه بدین. حالا شما حساب کنین واقعا امیرالمومنین که اومده است طبق حکم خدا اون چه بوده است عمل کرده است. خب حالا اگه بگه من اشتباه کردم، یه شخص گفته است اشتباه کردم یا یه دین؟ مگه شخص است؟ مگه کسی حق داره؟ مثلا یادم است یه قاضی عزیزی یه بار یه حکمی اجرا کردن، بعد خیلی جو ساختن، ایشون گفت آقا هر چی میخوان جو بسازین، دست من نیست، حکم خدا اینه. جه گفتن آقا پسر خان اسم میریزه منطقه به هم، گفت من که نمیتونم کاری بکنم، حکم خدا اینه، شما نذارید اجرا بشه مسئولیتش با شماست. ولی میگفتن تو حکم دا پس بگی. گفت من که میتونم حکم رو پس بگیرم، حکم خداست، شما جو میسازید نمیذارید اجرا بشه، شما اون وقت گناهکارید. اما اگه من حکم رو پس بگیرم من گناهکارم. عزیزان میدونن وقتی ولی فقیه طبق حکم خدا، طبق برنامه‌ای که از خدا شناخته است، حکم کنه و برنامه ریزی کنه، برگشتن ازش، برگشتن از دینش ظلم است. خوارج فشار برداشت خوارج از امیرالمومنین این بود که یه شخص است. خب بگید اشتباه کردم، امیرالمومنین میفهمن آخه کجا من اشتباه کردم؟ مگه میشه اونجا تو اون جوی که شما ساختید تنها راهی که ممکن بود این که بگیم بسیار خوب برن امرات و ابو موسی اشعری حکم بدن، بعدم که کلا سر ابو موسی اشعری شد، تنها راهی که خدا پیشنهاد کرده بود که این را نپذیریم. چرا شما میگوین نه از اول چرا پذیرفتی؟ خب از اول تو اون فشاری که داشتین منو میکشتید، داشت فشار آورده بودید، هیچ راهی جز همین راه نیست. این که پیشنهاد بکنن که آقا شما بیاد بگون ما پشیمان شدیم که از شورای نگهبان دفاع کردیم. شورای نگهبان یعنی حکم خدای حکیم همه جانب نگر مهربان باید در تمام جای جای قانون اساسی حاکم بشه. از تئوریک دارم میگم، دوباره التفات بفرمان. اگه یه وقت یکی میمد مثل قبلا گفتن، اینم کسی ایراد نگرفته، میگن آقا شورای نگهبان اینجا اشتباه کرد، اون که میشه، اما یه وقت میگن شورای نگهبان اصلا نمیذاره قانونه بره جلو. رو چه حسابی؟ رو چه حسابی؟ یعنی شورای نگهبان چون این قوانین خلاف اسلام است و اینها متخصص اسلامن، بعضی اینام نداریم. خب حالا اگه اینا گفتن راه دیگه داریم. یه بار کارتر میگه آقا اسلام اونه که من میگم، که امام خندیدن گفتن که کارترم برای ما اسلام شناس شده. بالاخره متخصصین تشخیص این که این حکم الهیست در سازمان نظام دینی جا داره یا جا نداره جز مجتهدینن، پیشنهاد میکنن که این اقدام شایسته که شما بگون من اشتباه کردم و دیگه از این کار نمیکنم، نشانه تدبیر و دور اندیشی و مصلحت جویی و خیرخواهی و توفیق الهی است. و البته نشانه این تغییر در بینش باید علنی بشه، یعنی شما باید عملا نشون بدین که این حرفا که قبلا زنده باید پس بگیرید و روشتون باید عوض بشه. قوه قضایی شورای نگهبان صدا و سیما، صدا و سیما باید واقعا بی‌طرفانه رفتار کنند. شما دوباره اینجا دقت کنید، زبان بی‌طرفانه دو تا معنی میده. در غرب بی‌طرفانه یعنی دین و بی‌دینی مساوی، در نظام اسلامی بی‌طرفانه یعنی خطی را نگیریم، خطی را ول کنیم. اینجا باید ما سوال کنیم عزیزان، شما اینا را حواستون هست؟ این که میگون بی‌طرفانه یعنی شورای سیستم قضایی، قوه قضایی حق حرام و حلال براش مطرح نباشه، یعنی حکم خدا مطرح نباشه، اونجور که غرب هست، صدا و سیما بدترین و بهترین رو مساوی بدونه از نظر شرعی و حرام و حلال، یا نه خطی عمل نکنه. بنده معتقدم اگه خطی عمل میکنه که هیچم نمیخوام بگم اینجور نیست، کاری بی خودی میکنه، ولی حواستون باشه خواستگاه این انتقاد گاهی فرق میکنه، سوء ظن میخوام انشاءالله نداشته باشیم، ولی از ایشون میپرسیم. از ما سوالمون اینه که آیا این بی‌طرفانه در نظام اسلامی یعنی چه؟ یعنی خطی را نگیره خطی را ول کنه، حرف درسته. یا اینکه نه اصلا سیستم ولایت فقیه و سیستم دینی را عمل نکنه. ما گاهی دیدیم انتقاد از این زاویه است که میگن بی‌طرفانه عمل کنه، ولی منظورش این است که خیلی تو مسائل دینی اینا حالا نمونه، همون ظاهر مثلا قانون باشه، قانونم که به معنای این است که هیچ خصوصیت دینی درش رعایت نشه. این بعدی بعد میفرمان که شورای نگهبان چرا رهبر را همه کاره میداند. این یه مغالطه خیلی خطرناکی است که میشه. من اینا همه را میخوام در این رابطه بگم که ببینید گاهی میگن از دیندون دست برداریم تا ما. خب دو تا سواله من از همه همینا سوال میکنم. آنی که شما رفتین تو خونه از عیالتون میپرسید که، یا عیالتون از شما دائم نمیپرسید هر کاری که میخواین بکنین حلاله یا حرامه؟ شما مسلمونی؟ مگه نه اینکه من و شما همه دائم حرفشون است اگه حلالس باشه. آقا میخواییم این وسیله رو بخریم، آقا میخواییم نمیدونم تو این جریان اینترنتی سرمایه گذاری کنیم، حلاله یا حرامه؟ یعنی شما همه جا که همه کار از اول حکم خدا. شما و من تمام آدم های مسلمون همین ها که این نامه رو نوشتن خودشون قبول دارن که دائم همواره اول حروم و حلالی شرط است اگر حلالس میکنن. خب اینه بهش میگن پس فقه همه کاره. زن شما مثلا میگه آه دوباره اومدی گفتی حرام است یا حلال است، میگم خانم میگم حلال است، اون وقت بعد انجام زندگی میکنیم. اینا میگن که شمای شورای نگهبان که میگون حکم رهبری، رهبر همه کاره کردن پس مردم هیچ کارن. شما الانگه نشستین با عیالتون راجب این که امشب شام چی بخورید، خب بالاخره به این نتیجه رسیدین که آقا نمیدونم این چیز حرام است، گوشت خوک حرام است، اما مثلا گوشت گاو کباب کنیم بخوریم حلاله. خب به عیالت گفتی که گوشت گاو میخوریم چون گوشت خوک حرام است، نه دوباره گفتی حرام و حلال، اصلا نمیشه هیچ کاری کن. نه بابا میشه، کباب خور، گوشت گاو هم خور، خب فقط میشه گوشت خوک نخور. جمله ببینید، میگه شما که میگین رهبر همه کار است پس مردم هیچ کارن. رهبر میگه، رهبر یعنی فقه نه یعنی شخص. فقه میگه که آقا اول زیر پوشش حلال خدا هر کاری دلتون میخواد بکنی. شما در اینجوری زندگی میکنین، چرا یه جوری حرف میزنی که آقا رهبر هست کنیم پاما، یه جوری حرف میزنن که انگار رهبر که باشه هیچ کی نفس نمیتونه بکشه. مثل اینه که شما میگون عیال شما به شما بگه حرام حلال که بکنی دیگه ما نمیتونیم نون بخوریم. چرا بابا میتونین نون بخوری، فقط نون حرام نخور. بعد میگن که چی؟ آری آزمون وقت جمله شون این است. حالا برای اینکه شما ثابت کنین که به مردم احترام میذارین در اینا، بیان این دو لایحه‌ای که یکیش اضافه کردن اختیارات رئیس جمهوره و یکیش نفی نظارت استصوابی شورای نگهبان، بیان این دوتا رو حذف کنین تا معلوم بشه شما مردم همه کاره میدونین. خب دلم میخواد، من خواهش میکنم، من این کارو کردم، البته همتون فقط جمع‌آوری کردم. خب شما دنبال کنین خود این عزیزانی که یه عده‌شون خیلی هم طرفدار شورای نگهبان نیستن قبول دارن که مبنای این دو تا لایه کشور میرزه به هم. هیچ جا دنیا همچی چیزی نمیشه که یه مرتبه رئیس جمهور اینقدر اختیار داشته باشه که این قاضی میخواه حکم کنه بعد بگه که نه حکم متوقف کن، بعد بگیره بده به یکی دیگه. رئیس قوه قضاییه هم والله این کارو نمیتونه بکنه. من تو جریان بودم، یه مشکل ما یه بار تو اداره کلمون پیش من، رئیس قوه قضاییه هم میخواست این کارو بکنه. اصلا نمیشه، قاضی باید حکم تا آخر بره، بعد اگه شما معترض بودین تو من کاری ندارم. مثلا یعنی این دوتا لایه کاری میکنه که اصلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اشکالش هم میگم اگه خوبی هم داره، بله اگه یه ضعفایی هست که آقای رئیس جمهورم خیلی به نظر من خوب برخورد کردن، گفتن به مجلس آقا با شورای نگهبان بشینید، اون نقصایی که شورای نگهبان مبنایی میدونه واقعا شما کوتاهین، اونم که شورای نگهبان میتونه کوتاهیت مبنایی نیست، کوتاهیت کار درست بشه، ان شاء الله درست میشه. ولی حرف اینا اینی میگن اصلا نه بذارید این لوایح با این روح، این روحی که تو این دو تا لایحه هست عملا شورای نگهبان هیچی نیست، دین هیچی نیست، فقط از اون بالا نگاه کنه هر که هر کاری میخواد بکنه. خب این که نمیشه، نظارت استصوابی نباشد یعنی هیچی نیست، همونا که خود عزیزان میدونن. بعد میگن که من جنبندی این کردم، یعنی اشکالاتی که حسا، خ خوب دقت کنه هست، اینا مطرح کردن، اما نه بهانه ای باشد برای حذف این اشکالات، بهانه ایست برای حاکمیت ضد ارزش ها و ملاک های آمریکایی. عملا قشنگ اومدن گفتن آقا اینا که ما میگیم انجام بدید، وگرنه خیلی مشکله، و بیاد خلاصه اینا که ما میگیم انجام بدید وگرنه مشکلات زیاده و امنیت هم نیست و آمریکا هم دور اول. اول جمله شو اینست که خلاصه آمریکا امروز بدون مانع داره میاد جلو، پس اگه ما یه کوتاه نیایم و یه کارایی هم نکنیم بس خیلی بد از امروز به هم. اینا چیه؟ پس خدا کو؟ این آیه خیلی کمکتون میکنه. میگه آیه رو نگاه کن، آیه 13 رو میگه که مردم اینا که میگن گناه پاما ول کنین دین و دینداری را، اینا ولنحملن اثقالهم، اینا تمام گناهاشون رو سرشون میریزه، و اثقالن مع اثقالهم، گناهایی هم که به بقیه میگن پاما گناه اونا رو میریزیم رو سر اینا، هرچند که اونا گناه خودشونا دارن. فقط روسیاهی و زغال میمونه. این یعنی نظام الهی که شما بچه مسلمونا همینا که این نامه رو امضا کردین، شما حواستون نیست که با این کار دو برابر میکنین گناه خودتونا. شما میگون ما از دینداریمون دست برداریم، ولی فقیه بیاد بگه آقا دیگه از این غلطا نمی‌کنیم که حکم خدا رو می‌خوایم جاری کنیم، حاکمیت دینا کوتاه بیایم محترمانه، بعدم بگم که آقا پاما ما سواقبمون خوب است، این پیشنهاد ما حتما ملت رو نجات بده. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ از کجا ما بفهمیم؟ ما از کجا بفهمیم از دینداریمون دست برداریم بهتره؟ خدا در این آیه میگه که در واقع داره میگه بترسید از اینکه دو برابر میشه گناهان شما. شاید بگید که به چه دلیل فلانی تو در اول آیه 12 اونجا که گفت قال الذين كفروا للذين آمنوا رو نذاری مثلا به مشرکین؟ برای اینکه معلومه اینا یه عده هستن، درست است از حوزه دینداری خیلی بیرونن، ولی ترس این که گناه بر دوششون باشه تو ظاهرا براشون هست که خدا میترسونه دشون، یعنی معلومه است که اینا با قسمت‌هایی از دین سر و کار دارن. شاید اینجور باشه که خدا می‌فرماد که بهشون بگونه عذاب اتفاقا خود شما دو برابر میشه. بعد می‌فرماد که ولا یسالون، حتما حتما از ما یوم القیامه سوال میشه، اما کانو یفترون، از اون چه که دائم افترا بستن. کانو یفترون میدونی یعنی چه؟ دائم جف ساختن. یفترون علامه طباطبایی یه معنی خیلی خوبی کردن، میفرمان از دو جهت میشه گفت اینا افترا میزدن به خدا، یکی این که خدا را همه کاره نمیدونستن، یکی این که وعدای دروغ به مردم میدن که آقا ما کار درست میکنیم، این افترا، چون خدا کار را درست میکنه، خداست که یه مرتبه شما میبینید میریزه به هم. وسط آیه در یادتون نرد ولا انجا انسون من ربک، شما یه مرتبه این همه چی ریخ به هم، رسوا شدن آمریکا و اسرائیل، یقین بدونی اگه این آیه رو وسط آیه در رو نگاه کنید، پایداری غیر ممکن است، اینجور پایداری ملت شیعه و ملت فلسطین و ملت بچه های شیعه لبنان نتیجش این آیه نشه. ما اینجور که این بچه های فلسطین دارن به عشق شهادت کار میکنن، ما اینا پایداری خوبی میبینیم. اینجور که بچه های لبنان پا واسدن و رنگ نگرفتن و این که الحمدلله ملت ما واسدن خوبه، یعنی این آیه قشنگ داره خبر میده. بنابراین فقط میفرما دارن افترا میزنن، دروغ میگن، جو میسازن، وگرنه حتما حتما اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینم که آقا به عهده ما بذارین برین کنار، اون آقا که فروهر اول انقلاب، اینا رو یادتون نره، فروهر اول انقلاب گفت که خیلی خوب حالا انقلاب کردین بذارین به عهده ما برین کنار، خیلی سریع اصلا عقلش نمیرسید. آقا چرا؟ خیلی دوستانه و ساده بود، میگفت که آقا شما انقلاب کردین به امام اینا پیغام داده بود که خیلی خوب آقا انقلاب کردین، خوب کاری کردین دیگه، شما برین حوزه بزنین به عهده ما. خب چرا؟ خب شما کی که ما بزنین به عهده تو؟ یه آمریکایی آمریکا پیش کرده، خود آدم بی خوده، هم خودش هم عیالش آدم بی خود بودن، بی خود کشتندشون، اما بی خود بودن، از سر بی خودی بیچاره کشتندشون، بی خود کردن کشتندشون. قتل های اما اینا که آدم علیه السلام نبودن، از قبل آمریکایی بودن تا آخر آمریکا. بعد دیگه موجوده میده و من دیگه نمیخونم. بعد میگه همه حرفا هیچ، بگوید ببینم که این فشارهایی که به حضرت نوح آوردند، نوح علیه السلام ساقط کرد یا خودشون ساقط؟ بعد میخواد نمونه تاریخی بیاره. همینه دیگه، حتی اگه 950 سال مقاومت هست، نتیجهش چیه؟ بعدش کشتیه و به بسم الله میره و به بسم الله وامیسه. اونام تو غرقاب طوفان هیچ میشن هیچ. ته قضیه اینه. نسأل که وندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.